الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفعل حقيقي بل لازم ما هو الفعل و اظهر خواسته و انما یکون فعلا مشهوریا منطقیا یوضع مکانه اذا لم یعلم نفسه و لا یکاد یعلم کما حفر فی محله. بحث در این بود که شارح کتاب مطالب ادعا کرد مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، مرکب از ذات و صفت. هر مشتقی به اعتقاد ایشون این ترکیب در او وجود داره، ناطق مرکب از ذات که حالا گفتیم گاهی اوقات جای کلمه ذات کلمه شیء رو هم قرار میدن، ذات یا شیء به علاوه ثبت له النطق یا له النطق. ذاتون له النطق یا شیعون له النطق. میر سید علی در حاشیه شرح مقاله به این نظریه ایشون اشکال کرد که شما مرادتون از این شیع شیع مصداقی هست یا مرادتون از این شیء مفهومیه. ایشون میر سید علی گفت اگر مراد از شیء شیء مفهومی باشه، یعنی شما میگید ناطق مرکب از مفهوم شیء، کاری به مصداق خارجی نداریم، مفهوم شیء به علاوه له النطق، اشکال این بود که فعل از فعل بودن خارج می شود و از ذاتی بودن خارج می شود و عنوان عرض عام را پیدا می کنه. ناطق را که ما به عنوان فرد و ذاتی انسان به حساب می آوریم، اگر گفتیم مرکب از مفهوم شیء به علاوه له النطق، این لازمش این است که شیء که عنوان عرض عام هست داخل در معنای ناطقون باشه و در نتیجه ناطق از ذاتی بودن و از فرد بودن خارج بشود، عنوان عرض عام را پیدا بکنه یا لااقل عنوان عرض را پیدا بکنه. این قسمت اول کلام میر سید علی بود که توضیح دادیم در بحث دیروز. صاحب فصول آمد از این قسم جواب داد. صاحب فصول به میر سید علی گفت شما بین عرف اهل لغت و بین عرف منطقیین خلق کردید. اینی که شارح مطالب میگوید ناطق مرکب است از مفهوم شیء به علاوه له النطق، این از نظر دیدگاه اهل لغت هست. لغوی ناطق رو این چنین معنا میکنه، اما منطقی ها آمدن اون جزء اول را القا کردن، یعنی کلمه ناطق را که دارای دو جزء، یکی مفهوم شیء و دوم له النطق، منطقی ها آمدن اون شیء را القا کردن و بعد از القا آمدن ناطق را به عنوان فصل قرار دادن. دیگه اشکال شما میرسه سید علی که میگید ناطق اگر بخواد با مفهوم شیء فصل واقع بشود عنوان عرض رو داره و عنوان ذاتی رو نداره، دیگه این اشکال وارد نیست. ناطق را منطقیین فصل قرار دادن با القاء اون جزء اول. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند در بحث دیروز این جواب صاحب فصول رو نپذیرفتن. در بحث امروز مرحوم آخوند خودشون یک جوابی از این کلام میر سید علی در اینجا بیان می کنن. بعد از این که جواب صاحب فصول از میر سید علی که همون محقق شریفه، بعد از این که اون جواب رو رد کردن، خود مرحوم آخوند یک جوابی رو از کلام میر سید علی ذکر می کنه. مرحوم آخوند می فرماین شما دین فصل حقیقی و فصل مشهوری ترک کردید. اگر ناطق عنوان فصل حقیقی رو داشته باشه، این اشکال شما بر شرح مطالعه و شارح مطالعه وارده. اما اگر ما گفتیم ناطق عنوان فصل حقیقی رو نداره بلکه عنوان فصل مشهوری رو داره، دیگه این اشکال شما بر شارح مطالعه وارد نیست. شما در فلسفه اونجا آمدن گفتن که فصل حقیقی داریم و فصل مشهوری داریم. فصل حقیقی اشیا قابل دسترسی نیست. فلاسفه اثبات کردن که فصل حقیقی انسان یا فصل حقیقی حیوان یا فصل حقیقی هر وجودی در عالم، این قابل علم نیست و ما نمی توانیم به او علم پیدا بکنیم. حالا فصل حقیقی چیه؟ تعریفی که برای فصل حقیقی دارن فلاسفه میگویند فصل حقیقی اون چیزی که مبدع برای صورت نوعیه شیء، اون چیزی است که حقیقت او و حقیقت اون شی به او بستگی داره. حقیقت انسان و اون چه که واقعیت انسانیت انسان رو تشکیل میده، اسم اون رو ما میگذاریم فصل حقیقی. اون وقت آمدن حتی شاید استدلالم کردن، گفتن فصل حقیقی وجود و اشیا برای ما قابل علم نیست و ما نمیتوانیم علم رو او پیدا بکنیم. یک کلامی و تعبیری رو ملا صدرا در اذکار داره، ایشون میفرماید که فصول انها وجوده، فصول حقیقیه انها وجوده، و چون خود وجود کنهش و ذاتش برای ما معلوم نیست، فصول حقیقیه هم برای ما معلوم نیست. و این یه مطلبی است که بعد از ایشون هم دیگران هم آمدن تبعیت کردن، مرحوم سبزواری در منظومه و همچنین دیگران این مسئله رو بیان کردن. مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی قایت الخفای، میگوین مفهوم وجود از اعرف اشیاء، یک مفهوم شایع روشن واضح در نزد همه، اما حقیقت وجود فی قایت الخفایی، وجود حقیقتش چی هست این برای انسان معلوم نیست. اگر حقیقت وجود برای انسان روشن نباشه، فصل حقیقی وجود هم برای انسان روشن نیست. چون گفتیم طبق اون تعبیر ملا صدرا، الفصول الحقیقیه انها الوجودات. بنابراین این بیانی است که برای فصل حقیقی دارم، اسمش رو میذارم فصل حقیقی فلسفی. اون وقت میگویم اون چه که در منطق و در السنه علما به عنوان فصل اشیا مطرحه، این فصل حقیقی نیست، بلکه جای فصل حقیقی قرار دادن او را. و الا ناطق فصل حقیقی انسان نیست. حالا چرا ناطق فصل حقیقی انسان نیست؟ برای اینکه میگویند ناطق یا همون معنای ظاهریش مراده، ناطق یعنی نطق و تکلم، و نطق و تکلم از نظر فلسفی عنوان کیف مسموع رو داره، از کیفیات، اونم از کیفیات مسموع هست، و کیف هم یکی از اعراضه. پس اگر ناطق به معنای نطق و تکلم باشه، این به معنای همون اعراضه و یکی از اعراضه، و فقط باید عنوان جوهر و عنوان ذاتی رو داشته باشه. احتمال دوم این است که ناطق معناش نطق ظاهری نباشه، ناطق یعنی المدرک للکلیات، موجودی که کلیات رو درک می کنه، و مدرک و درک کلیات همون علمه. علم رو انسان وقتی میره در فلسفه، مبانی مختلفی بین حکما وجود داره در این که حقیقت علم چیه. بعضی ها گفتن حقیقت علم اضافت، بعضی ها گفتن از مقوله انفعال، بعضی ها گفتن یه کیف نفسانیه. علی حال این هیچ کسی از فلاسفه نیامده علم را از مقوله جوهر و از ذاتیات قرار بده. بنابراین ما ناطق رو هر جور معنا بکنیم عنوان ذاتی رو نداره و داخل در اعراض، و بنابراین نتیجه میگیریم که ناطق فضل حقیقی انسان نیست. ناطق قائم مقام و جای فضل حقیقی او رو بیان کردن. به عبارت دیگر میگن فضل مشهوری اونیست که از هر خواست فضل حقیقیه، یعنی وقتی فضل حقیقی رو نمیتوانن پیدا بکنن میان از هر خواستش رو بیان میکنن. ناطق از هر خواست فضل حقیقی انسانه، اما خودش عنوان فضل حقیقی رو نداره و فضل مشهوری. اون وقت حالا که این مطلب روشن شد که ما یک فضل حقیقی فلسفی داریم و یک فضل مشهوری منطقی داریم، یک فرق مهم بین این دوتا وجود داره و اون این است که فضل حقیقی بیش از یکی نمیتوانه باشه، اما فضل مشهور منطقی میشه متعدد باشه. فضل حقیقی فقط یکی هست، یعنی هر حقیقتی مثل انسان یا حیوان یک فضل حقیقی بیشتر نداره. حالا چرا؟ باز برای علت این مسئله در فلسفه استدلالاتی شده، از جمله استدلالات که دلیل محکمی هم هست، گفتن فضل علت برای جنسه، یعنی جنس اگر بخواهد حسه ای از او وجود پیدا بکند نیاز به فضل داره، و اگر یک حقیقت دارای دو فضل حقیقی باشه لازمش این است که دو علت بر یک معلول واحد وارد بشه، لازمش توارد علتین بر معلول واحده و این امکان نداره. بنابراین فضل حقیقی هر شیعی بیش از یکی نمیتوانه باشه، اما برخلاف فضل مشهوری، شما ببینید در منطق دای اوقات گفتن دو چیز یا سه چیز فضل قریب انسان یا فضل قریب حیوانه، آمدن گفتن حیوان دارای دو فضل قریبه، یکی حساس یکی متحرک بالاراده، هر دو هم در عرض یک دیگر هستند، هیچ کدام در طول دیگری نیست. این یکی از وجوه افتراق بین فضل حقیقی و بین فضل مشهوری. مرحوم آخوند جوابش به میر سید علی فقط همینه، میفرماید اشکالی نداره ما بگیم ناطق مرکب از مفهوم شیء به علاوه له النطق. شما اشکال کردید که شیء عرض عامه و لازمش این است که این فرد از ذاتی بودن خارج بشه. خب ما میگیم خارج بشه. این اشکال شما در صورتی وارده که ما ناطق را بخواهیم فصل حقیقی انسان قرار بدیم. اما اگر آمدیم گفتیم ناطق فصل مشهوری انسان هست و فصل مشهوری یعنی بارزترین خواست فصل حقیقی، اشکالی نداره که فصل مشهوری عنوان عرض رو پیدا بکنه. در مرحوم آخونیان سراغ قسمت دوم کلام صاحب فصول. صاحب فصول در قسمت دوم فرمایششون به میر سید علی فرمودن که شما میر سید علی، چون گفتیم در بحث دیروز که میر سید علی کلامش دو قسمت داره، قسمت دوم کلام میر سید علی این بود که اگر ناطق مرکب باشد از شیء به علاوه له نطق و شیء را شیء مصداقی قرار بدیم، که شیء مصداقی رو معنا کردیم یعنی همان موضوع در قضیه، اینجا قضیه ما از ممکنه انقلاب پیدا میکنه به قضیه ضروریه. زید ناطقون یا زید کاتبون که یک قضیه ممکنه، بعد از آنی که شما گفتید مرکب از شیء مصداقی به علاوه له نطقه، معناش میشه زیدون چون شیء مصداقی رو معنا کردیم همونی که در موضوع قضیه قرار میگیره، زیدون میشه قضیه ضروریه. یا الانسان و کاتبون، اگر کاتبون رو گفتیم مرکب از شیء مصداقی به علاوه له الکتابه، شیء مصداقی همان انسانه، میشه الانسانون انسانون. قضیه ممکنه انقلاب پیدا میکنه به قضیه ضروری. این اشکال میر سید علی بود. صاحب فصول از این قسمت کلام هم جواب داده، میفرماید که اگر ما شیء مصداقی را به تنهایی و به صورت مطلق محمول قضیه قرار بدیم، این فرمایش شما درسته. اگر گفتیم الانسان و کاتبون و گفتیم کاتبون مرکب از شیء مصداقی به علاقه به کتابه و شیء مصداقی را به تنهایی محمول قضیه قرار بدیم، خب گفتیم شیء مصداقی همون انسانه، میشه الانسان و انسانو، قضیه انقلاب پیدا میکنه، جهت قضیه از امکان خارج میشه و انقلاب پیدا میکند به ضروریه. اما صاحب فصول میگوید جناب میر سید علی اون چه که محمول قضیه قرار گرفته شیء مقیده نه شیء مطلق. شیء مقید که باز هم همون شیء مصداقی، اما مصداقی مقید، این دیگه عنوان ضرورت رو نداره. خوب دقت کنید، حمل انسان بر انسان ضروریه، ثبوت و شیء لشیء ضروری بود. هر چیز خودش خودش هست، الانسان و انسان و الحیوان و حیوان و زید و زید، این صحیحه. اما اگر آمدیم محمول قضیه را مقید کردیم، گفتیم محمول قضیه شیء مصداقی به علاقه ده الکتابه، و شیء مصداقی همون انسانه، در نتیجه محمول قضیه اینه، انسان مقید به کتابه، حمل انسان مقید به کتابه بر خود انسان دیگه ضروری نیست. خصوص میگوید که ما در یک مورد باز حرف شما میر سید علی رو قبول داریم. اگر محمول قضیه ما به جای خاطبون ناطقون باشه، حمل انسان مقید به نطق بر انسان ضروری، در اینجا که محمول ناطقون هست، ما حرف شما میر سید علی رو قبول داریم، چون نطق از ذاتیات انسانه. ما صاحب قصور می فرماید بین این دو قضیه از نظر ضروری بودن فرقی نیست. چه بگیم الانسان و انسان و به نحو مطلق، این یکی. چه بگیم الانسان و انسانون لهم نطق، حمل انسان مقید به نطق بر خود انسان، این حمل ضروری، چون نطق از ذاتیات انسانه. اما وقتی محمول قضیه ما کتابت باشه، بگیم الانسان و کاتبون، این قضیه ما، کاتب رو شارح مطالب و مرکب از شیء به علاوه له الکتابه. شیء رو حالا آمدیم شیء مصداقی معنا میکنیم، که شیء مصداقی همان چیه؟ انسانون هست. نتیجه میشه الانسانون انسانون له الکتابه، انسان مقید به کتابه، حملش بر انسان دیگه ضروری نیست. این خلاصه فرمایش صاحب فصوله. مرحوم آخون باز این جواب صاحب فصول از میر سید علی رو هم خراب میکنه. میفرماین که اینی که شما میگید الانسان و ناطقون و این ناطق مرتبه از شیعون لهون نطقه، اینجا دو احتمال بیشتر نیست. یا خود شیعون به تنهایی رو میگید محمول قضیه، منتها تقید به نطق داخل در محموله، خود نطق خارجه اما تقیدش داخل. مثل این که در باب نماز بگیم تقید نماز به طهارت داخل در نمازه، اما خود طهارت چیه؟ خودش که امر خارجیه، تقیدون جزءون و قیدو خارجیون. این یک بحث. فرض دوم ما این است که مجموع من حیث المجموع محموله، یعنی شیعون به علاقه به اون نوع هر دو با هم محمول قضیه. اگر فرض اول باشه که محمول فقط خود شیعونه، خب انقلاب از ممکنه به ضروریه خیلی روشنه. الانسان و ناطقون میشه الانسان و انسان و قضیه میشه قضیه ضروریه. اما اگر فرض دوم باشه که ما در فرض دوم میگیم شیعون به علاوه لهم نوت هر دو محمول قضیه‌اند، مرحوم آخون میفرمد این قضیه انحلال به دو تا قضیه پیدا میکنه، الانسانو شیعون لهم نوت، این قضیه منحل میشه به دو قضیه، یکی الانسانو شیعون، دو الانسانو لهم نوت. و در صورت انحلال باز یک فرضش عنوان چی داره؟ ضرورت داره. بالاخره مرحوم آخوند صاحب فصول می فرماید شما نمی توانید فرار کنید از انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه. چه معمول را به تنهایی شیعون قرار بدیم چه مرکب قرار بدیم. در صورتی که مرکب قرار میدیم روی این که حتما انحلال به وجود میاد باز ما یه قضیه ضروریه داریم که این رو در تحقیق بیشتر توضیح میدیم. تحقیق این است که گفته شود، یعنی تحقیق در جواب از میر سید علی، چون جواب صاحب فصول رو که نپذیرفتن، تحقیق در جواب از میر سید علی اینه اِنَّ مِثْلَ النَّاطِقِ لَيْسَ بِفَصْلٍ حَقِيقِيٍّ، ناطق عنوان فصل حقیقی رو نداره بلکه لازمه لازم و ما هو الفصل، لازم فصل حقیقیه، لازم اون چیزیست که فصل حقیقیه. و ازهر و خواسته، ازهر و ظاهرترین خواسته فصل حقیقیه. و اینما یکون و فصل مشهوریگن منطقیگن، ناطق یه فصل مشهوریه، مشهوری یعنی خیلی شهرت پیدا کرده، تا میگیم فصل انسان چیه میگن ناطق. این شهرت هم چون منطقش منطقی ها شدن این رو بشمونن فصل مشهوری منطقی. یوزع و مکانه یعنی مکان فصل حقیقی قرار داده میشه. اذا لم یعلم نفسه، در صورتی که دانسته نشود نفسه، یعنی خود فصل حقیقی، لا یکاد و یعلم، دانسته نمی شود اصلا، کما وقت فی محله که محلش در فلسفه، اونجا در فلسفه اثبات کردن که فصل حقیقی قابل شناخت نیست. و این یک آثار مهمی هست در فلسفه برش بار شده. عرض کردن ملا خضرا در اخبار میگوید چون فصل یه الفصول الحقیقیه انها الوجودا، حقیقت وجود مربوط به فصله و خود وجود چون کنهش غیر معلومه، لذا فصولش هم برای ما چیه؟ غیر معلومه. دیگران هم که بعد از ایشون آمدن همین رو تبعیت کردن. حالا فکر نکنید این فصل حقیقی و فصل مشهوری از اصطلاحات مرحوم آخوند خراسانیه، نه، این رو قبلا حکما این تقسیم رو درست کردن. و لذا یعنی لعجل ان مثل ناطق لیس بفصل حقیقیه، چون مثل ناطق فصل حقیقی نیست، ربما یجعل لازمان مکانه، چه بسا قرار داده می شود دو تا لازم مکانه، یعنی مکان فصل حقیقی اذا کانا متساوی نسبت الی، در صورتی که این دو تا لازم هر دو متساوی و نسبت باشن به فصل حقیقی. متساوی و نسبت یعنی یکی در طول دیگری نباشه، یکی متسرع بر دیگری نباشه. مثل چی؟ الحساس و المتحرک بالاراده فی الحیوان. هر دو رو میگم دو تا فصل قریب حیوانه، هم حساس هم متحرک بالاراده. هر دو در عرض همان، هیچ کدام فرع بر دیگری نیستن، یعنی هیچ کدام علت دیگری نیستن. نمیگیم حیوان چون حساسه متحرک بالاراده، و نمیگیم چون متحرک بالاراده حساسه. هیچ کدام علت دیگری نیست، هیچ کدام فرع دیگری نیست. تعبیر میکنیم هر دو در عرض یک دیگرن، در ردیف همن. خب این لذا رو برای چی آورد؟ برای اینکه ما گفتیم در فلسفه اثبات کردن فصل حقیقی بیش از یکی نیست. اونجا دلیل آوردن برای که در خارج مطلب به دلیلش هم ما اشاره کردیم. پس اینی که میبینیم دو تا فصل برای حیوان ذکر کردن، معلوم میشه اینها فصل حقیقی نیست و فصل مشهوریه. و علیه، علیه یعنی بر این معنا که ناطق فصل حقیقی نیست، فلا بعثت اخذ مفهوم شیخ این مثل ناطق. میتونیم مفهوم شیخ رو در ناطق قرار بدیم. و انهو این مفهوم رن کان عرضن آمن، گرچه عرض آمنه، لا فصلا مفضمن لده انسان، فصلی که مقدم انسان باشه نیست. الا انهو این مفهوم بعد از تغییرهی به نوت، بعد از اینکه میگیم ناطق یعنی شیئی که برای اون نطقه و اتصافهی به، یعنی اتصاف این مفهوم به نوت، کان من ازهر حواسه، از اظهر حواس فصل حقیقی میشه. و این جمله خلاصه مثلا لا ینزم من اخذ مفهوم شیء فی معنی المشهد، لازم نمی آید اگر ما شیء را در معنای مشتق قرار دادیم، لازم نمی آید الا دخول العرض فی الخاصه، دخول عرض عام در عرض خاص. الذی هی من العرضی، خاصه ای که خودش عنوان عرضی رو داره. ما وقتی مفهوم شیء رو اومدیم گفتیم ناطق، ناطق گفتیم مرکب از شیء و علاوه لحنون. عرض عام رو آوردیم داخل در ناطق کردیم، ناطق رو ما بهش میگیم عرضی. این عرضی در اینجا یک احتمال این است که به معنای همون عرض خاص باشه. بگیم حالا که عرض عام مقید به یه قیدی شد میشه عرض خاص، و از عرض خاص تعبیر بکنیم به عرضی. یک احتمال این است که مراد از این عرضی خود همون ناطقه. ما قبلا داشتیم که خود مشتق رو بهش میگیم چی؟ عرضی. در مقابل مبدع اشتقاق که نطقه، مبدع اشتقاق رو بهش میگفتیم عرض، میگفتیم زن خودش عرضه، اما زارب رو بهش میگفتیم عرضی. این احتمال هم وجود داره. لا فی الفصل الحقیقی الذی هو من الذاتی، نه در فصل حقیقی، یعنی این شیء در فصل حقیقی که فصل حقیقی ذاتیه داخل در اونی، اون وقت این عبارت الذی هو من الذاتی قرینه میشه در این که اون الذی هو من العرضی، مراد از اون عرضی همون عرض خاصه. در مقابل این ذاتی تدبر جیدن تدبر بکن، چون یسری دلی تدبر نکرد و با خط بین فضل عجیب و فضل مشهوری گرفتار این اشکال شد. ثم قال، قال کی؟ صاحب فصول. صاحب فصول در رد شک دوم کلام محقق شریف فرموده که نهو یمکنو ان یختار الوجه الثانی ایزن، فرموده میتونه وجه دوم اختیار کنه و اشکال بیدیم جواب بدیم. وجه ثانی این بود که بگیم مراد از شی چیه؟ مصداقی. اشکال میر سید علی این بود اگر شیء مصداقی باشه قضیه از ممکنه انقلاب پیدا میکنه به ضروریه؟ جواب میدیم و یجاب به ان المحمول لیس مصداق الشیء و الذات مطلقا، خود شیء رو مطلقا یعنی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ قیدی که نمیخوایی محمول قرار بدیم. اگر میگفتیم هر انسان و کافر، کافر مرکب از شیء مصداقی به علاوه له الکتابه، اگر خود شیء مصداقی رو فقط محمول قرار بدیم بدون قید بعدی، این قضیه تو ضروریه، چون شیء مصداقی همون انسانه، دیگه علی انسان و انسانو، در حالی که دل یعنی دلیل محمول اون شیء است مقیدن بالوقت، یعنی شیء به قید کتابه. و لیس ثبوته للموضوع، ثبوت شیء مقیدن بالوقت برای موضوع هیل ازنه، در حالی که حالا مقیده دیگه ضروری نیست. لجواز ان لا یکون ثبوت الخید ضروری، یا چون امکان دارد که خود خید ضروری نباشد. ببینید صاحب فصول با این لجواز میخواد میر سید علی بگوید بین قضیه الانسان و ناطقون با قضیه الانسان و کاتبون فرق وجود داره. در قضیه ناطق مرکب است از شیء له النطق، این قید له النطق برای انسان ضروریه، از شیء رو هم اگر خودش رو هم محمول قرار ندیم مقیدا بالقید محمول قرار بدیم، میگیم حمل شیء له النطق در انسان هم ضروریه. اما در قضیه الانسان و کاتبون شیء اون له الکتابه هم بهش برای انسان ضروری نیست. انتها کلام صاحب فصول. و یمکنن یقال، مرحوم آخون میفرمد این حرف صاحب فصول هم درست نیست، ان عدم کون ثبوت القید ضروری جا، قید کتابه که ضروری نیست، لا یوزر رو به جعول انقلاب، جلوی اشکال محقق شریف رو نمیگیره، یعنی باز در اینجا انقلاب چیه؟ وجود داره. خب دقت کنید، مرحوم آخون توضیح دادیم در خارج مطلب، میفرماین درسته ما میایم روی فرمایش شما صاحب فصول تا این قسمت با شما موافقیم، میگیم محمول قضیه شیء مصداقی به نحو مطلق به نحو مقید، اما این به نحو مقید دو تصویر دارد. یک تصویر این است که قید هم داخل در محمول باشه، یعنی محمول ما مرکب از مقید و تقیید و قید. یک فرض دیگر این است که نه، قید دیگه داخل در محمول نیست. فرض هیچ قید داخل در محمول نباشه مسئله انقلاب خیلی روشن اینجا. اگر گفتیم کتابت یعنی شیعون لبول کتابت، خب میگیم محمول در قضیه الانسان شیعون لبول کتابت. این محمول چیه؟ این آقا محمول خود شیعونه، تقید به کتابت هم داخل در محموله، اما خود لحول کتابه داخل در محمول نیست. لفت این که مثال داریم در باب نماز، نماز تقید به طهارت از شرایط نمازه، داخل در نمازه، اما خود طهارت جزء نماز نیست. مرحوم آخون فرمد اگر این باشه انقلاب که خیلی روشنه، هل انسان شیعون له کتابه، چون همه بحثا روی شیعه چیه؟ مصداقیه شیع همون انسان میشه، میشه انسانو انسان هست. میفرماید این عدم کون ثبوت الغیب ضروریه، این ضرری نمیرساند به دعوای انقلاب. چرا؟ و ان المحمول امکان ذات المغیر، محمول ذات مغیر یعنی خود شیء، و کان القید خارجا، قید له الکتابه از دایره محمول خارج باشه. تو پرانتز می‌فرماید و امکان تقیید داخلا به ما هو و معنا حرفی، تقیید به عنوان یک معنای حرفی، معنای حرفی یعنی معنای غیر مستقل، تقیید به کتابت داخله، اما خود قید له الکتابه خارجه. مثلا ببینید یه وقتی هست که یه مثال دیگه عرض کنیم، میگیم زیدون عالمون مثلا فی المدرسه، اما این فی المدرسه در حمل ما اصلا دخالتی نداره. بخواهیم زید رو معرفی کنیم، بگیم زید هم یه عالمی در مدرسه، عالم بودن شما مخواهیم مطرح بکنیم فیل مدرسه، این دخالتی در حمل ما نداره. اینجا مگر اینطور باشه؟ فالقضیت و لا محاله تکون و ضروریت، این قضیه میشه قضیه ضروریه. چرا؟ ضرورت هست ضروریت ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنور للانسان، انسانی که مقید به نور هست برای انسان ضروریه. این حرف رو دقت کنید، وقت گذشته ببینید حرف صاحب فصول با میر سید علی در کدام قضیه اختلاف پیدا کردن؟ در الانسان و کاتبون. آخون در اینجا اول فرمود عدم کون ثبوت القید ضروری کن، یعنی مثال رو باید رو چی ببره؟ روی کافبون. اما اینجا دوباره آوردن یکون رو مقیدن به نوت. بعضی رو گفتن این از سه به قلم مرحوم آخونده، حالا یه توضیحی داره، پرداختش مطالبی فرمایید عرض میکنیم. فصلی الله علیه و سلم.